تشکر از آقای دکتر شکریه. سخنان بعدی آقای مهندس حسین صابری هستند از پارک فناوری تبریز. ایشون عضو هیئت مدیره صندوق توسعه فناوری های نوینی، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين. بروح همه شهدا بلي شهدای ابن فناوری را امام شهدا صلوات خط بزن. خدا شکر میکنم که امروز در محضر حضرت آقا هستیم. یکی از آرزوهام دیدن روی مبارکشون هست. حضرت آقا ما بعد از جنگ خاطره جنگ رو خاطره دیگه برای خودمون باز کردیم. در دانشگاه احساس کردیم اینجا وقت فعالیت ما هست. بعد از فعالیت احساس کردیم زمان فعالیت در حوزه صنعت و تکنولوژی و فناوری هست. بنابراین خاکریز رو عوض کردیم به این سمت. بعد از گذشت حدود 17 سال در این حوزه، تحولاتی که الان مخصوصا در دهه 90 در حوزه متنوعی کشور در حال وقوع است، خدا را شکر شرایطی رو به وجود آورده که یک جهش بسیار بزرگی رو در این حوزه شاهد باشیم. اگر بشود ظرفیتی که به وجود آمده به شرایطی برسه که تولید علمی که الان بیش از 11 برابر متوسط زمان بودیم به سمت علم نافع و تولید ثروت از این علم حرکت کنیم که مسیر تجاری‌سازی فناوری هست. مطالب خودم رو در چهار محور عرض میکنم: نقش شرکت دانش‌بنیان در توسعه اقتصاد دانشی، جایگاه مراکز رشد و پارک‌های فناوری در توانمند شرکت دانش‌بنیان، بیان نتایج عملکرد پارک فناوری تبریز از عنوان نمونه از پارک‌های کشور و برخی از مشکلات پارک‌های فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان. خب شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان نهادهای واسط بین دانشگاه‌ها و بازار فعالیت میکنند. اگر ما بخواهیم اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشیم، باید شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشیم که توسط متخصصین تأسیس میشه و راهبری میشه. در این شرکت‌ها ثروت تولید میشه از طریق تجاری‌سازی دانش. تفاوتی که الان وجود داره با شرایط مطلوب این هست که ما نسبت به شرایط مطلوب که باید اقتصاد دانشیمون حداقل 50% کل اقتصاد رو شامل بشه در شرایط مطلوب، ما الان شرکت دانشجویان همینطور که در بیانات خانم دکتر سلطان پا عرض شد، اونجا الان کمتر از 10,000 تا هست. تفاوتی که تعداد شرکت‌های صنعتی ما بیش از 80,000 شرکت هست و این تفاوت معنیداری به شرایط مطلوب میکنه. برای اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان که این حلقه‌های واسط بین حوزه علم و حوزه بازار هستند به وجود بیان، پارک‌های فناوری در واقع تأسیس شده. تجربه‌ای بوده که در دنیا به وجود آمده و الان در کشور هم حدود 30 تا پارک فناوری در استان‌ها مختلف تشکیل شده که البته در شرایط مختلف پیشرفت خودشون هستند و در استان‌های اخیراً به وجود آمده ولی الان این توسعه پیدا کرده. اگر بخوایم تجاری سازی فناوری رو از یک سرش که دانشگاه‌ها و مراکز علمی هست تا سر دیگه‌اش که در واقع بازار و صنعت وجود داره گسترده کنیم، این حلقه واسط توسط مراکز رشد و پارک‌های فناوری پوشش بده میشه. پارک‌های فناوری در واقع نهادهای توانمندساز شرکت‌ها میتونن باشن. اگر بتونن در کاهش هزینه شرکت‌ها رو بروکراسی اداری بشن و بتونن اونها رو به سمت بازارهای ملی و بین‌المللی هدایت کنن، یک شرکت دانشجویان شاید در کشور شناخته شده نباشه، اما در یک بار کناری به دلیل اعتمادی که و به دلیل گزینش که شرکت ها میشن برای ورود به پارک ها مورد نظر و مورد نیاز دستگاه قرار بگیرن که محصولات دانشجویان احتیاج دارن. ما در پارک کناری تدریس که الان حدود 7 سال از عملیات شدن پارک میگذره حدود 120 شرکت فعال داریم که حدود 230 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کردن شرکت ها. در حدود این مدتی که بودجه کشور به پارک ما تخصیص داده شده حدود 20 میلیارد تومان دولت تخصیص داده، در صورتی که شرکت های دانشجویان بیش از 230 میلیارد تومان در این چند سال سرمایه‌گذاری کردن و صادرات محصولات دانشجویان همچنین محصولات بسیار دانشجویانی که گلوگاه‌های نیاز کشور هست در پارک فناوری بعضی سراسر شرکت دانشجویان به تولید رسیده. بعضی از مشکلات شرکت دانشجویان و پارک‌ها اگر خدمت عزت عالی بخوام عرض کنم، اول این است که سرمایه‌گذاری دولت در پارک‌ها و مراکز رشد و فناوری در جهت توانمندسازی شرکت دانشجویان متناسب با نیازها و شرایطی که الان ما داریم این رشد علمی که کشور داره و الان باید این علم به سمت تجاری سازی بره نیست. شاید بودجه سالانه‌ای که الان پارک‌ها دارن و مراکز رشد به کمتر از 50 میلیارد تومان در سال برسه، در صورتی که نیازها بسیار بسیار بالاتر از اینها هست. نکته دوم مدیریت بازار محصولات دانشجویان هست. محصولات دانشجویان عمدتاً مصرف کننده اصلی حضرت آقا خود دولت و شرکت ها دولتی است. در حوزه سلامت عمده مصرف کننده خود وزارت بهداشت است. در حوزه نفت محصولات نفتی بسیار بسیار دانشجویان هست و هایتک هست و مصرف کننده خود شرکت های نفت هستند. شاید بیش از 20 میلیارد دلار مصرف سالانه فقط محصولات نفتی هست. در حوزه کامپوزیت فرمودند و در حوزه های دیگه یکی از مهمترین مصرف کننده ها خود دولت هست که نیاز به این هست که واقعا دولت در این حوزه یک مدیریت جدی داشته باشه. نکته بعدی ایجاد مکانیزم تضمین خرید محصولات دانشجویان. می شود یک قراردادی باشه بین دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دانشجویان یا نهادهای واسطه که پارک‌ها باشن برای تأمین محصولات دانشجویان با کیفیت، به شرط اینکه شرکت‌ها با کیفیت تأمین بکنن دولت هم تضمین بده است که بخرد. این تضمین خرید محصولات مکانیزمی است که کاملا قابل اجرا است. نکته بعدی تحلیل فهرست نیازهای شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی است. اگر این فهرست موجود باشه جهت‌گیری عملکرد شرکت دانشجویان میتونه کاملا معنی‌دار بشه و شرکت ها توانمندی خودشون رو در اون مسیر هدایت کنند. نکته بعدی در نظر گرفتن این موضوع است که دارایی های شرکت دانشجویان دارایی های دانشی و فناوری هست که این در محاسبات نهادهای مالی نگاه نمیشه و همش نگاه دارایی‌های فیزیکی از لذا در نهادهای مالی نیاز هست که تجدید نظری در خصوص این دارایی‌ها بشه. همچنین الان متولی خاصی برای شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت دانشجویان وجود نداره. نهادهای متعددی هست که لازم هست این اصلاح بشه. همچنین در بحث گمرک اصلاح تعرفه‌های محصولات دانشجویان وارداتی مورد نیاز هست و از طرفی نکته بعدی زیرساخت‌های لازمی هست که مانند آزمایشگاه‌ها و استانداردهایی هست که لازم هست در این حوزه تدوین بشه تا محصولاتی که وارد میشه از خارج از کشور با استانداردهای مشخصی وارد بشه. متشکرم از توجه و تحلیل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.